و اونهایی که معفوف هستن از نجاسات در باب نماز مطهرات رو در این فصل می‌فرمایند. یعنی این نجاساتی که ما گفتیم و احیانا لباس یا بدن یا مکان یا ظرف ما به وسیله این نجاسات گاهی نجس میشه، حالا برای تطهیرشون فرمان مطهرات 11 تا، یعنی 11 چیزی که ما میتونیم نجاساتی که داریم رو باش تطهیر بکنیم. اولش خب آب، هو الذی انزل علیکم الماء لیطهرکم به، خدا آب رو نازل کرده که ما رو تطهیر کنه برای نظافت و تطهیر. آب هر نجسی رو پاک میکنه، حتی خودش رو. در باب میاه و در باب آب که بحث کردن اونجا فرمودن که گاهی هم آب نجس میشه، اگر که فرض کنید آب ما دون الکور باشه به ملاقات نجس نجس میشه، یا اگر آب ما فوق کور بود اما تغیره احد و اوصاف ثلاثش رنگ یا بو سلام علیکم یا طعمش تغییر کرد نجس میشه. کیفیت تطهیر آب با آب نم اونجا فرمودن که باید به امتزاج باشه، که ما آبی رو اگر که رنگش تغییر کرده، یه آبی که خودش معتصم هست، حالا یا جاری باشه یا اینکه کور باشه، به این وصل کنیم و ممزوج با اون آب بشه و اون اگر که متغیر شده احد اوصافش، اون اوصاف نجاست شنبه رو وقت میشه پاک، که در فصل آبها کیفیت تطهیر آب با آب رو فرمودن که به امتزاجه، چون در اونجا هم اختلافه ها. بعضی از فقها ها می فرمایند که اگر فرض کنید شما یه ظرف آبی دارید یه مقدار از کور کمتره و دست نجس دادید نجس میشه، حالا به مجرد اتصال با یه کره دیگه این پاک میشه، یه لازم نیست که قاطی بشه آب اون با این. ولی امام میگن نه، صرف اتصال کافی نیست، باید اتصالی باشه که با امتزاج توأم باشه، که اگر شما یک آبی رو خواستید تطهیر کنید حتما باید با اون آبی که میخواید این پاک بشه ممتزج بشه، قاطی بشه، که در احکام آبها فرمودن. اما حالا غیر آب، چیزهایی که نجس میشه از بدن، لباس، ظرف، فرش، حوض و چیزهایی که ما باش کار میکنیم و مبتلا به ما هست، اگر اینها به یکی از نجاسات نجس شد، کیفیت تطهیر اینها به حسب آبها و به حسب اون چیزی که نجس شده مختلفه، به حسب آبی که باش آب میکشیم اختلاف داره، به حسب اون چیزی که نجس شده مختلفه، به حسب اون نجاستی که اینجا نجس کرده مختلفه، که اینا رو یکی یکی توضیح میدم. فرمیان مثلا آب بارون، در اگر ما به وسیله آب باران خواستیم چیزی رو آب بکشیم، میفرماین همین که آب بارون روی چیز متنجس استیلا پیدا بکنه پاک میشه، به مجرد اینکه زمینی، فرشی، هر چیزی که به وسیله یکی از نجاسات نجس شده بود سلام علیکم و بارون اومد و زوال این شد، البته تا این نجاست هست که پاک نمیشه، این نجاست که برطرف شد و این آب بارون مسلط برش شد میشه پاک. روایت شم اینه که کل شیئن رعاه المطر فقط طهور، حضرت میفرمان هر چیزی که بارون ببینه پاک میشه. و حالا فرض کنید که اگر حوضی بود که مادون الکور بود نجس شده بود، مجرد که بارون اومد روش و به جوری که استیلا پیدا کرد بارون بر این آب حوض، آب حوض هم میشه بار. یا اگر زمینی نجسی بود، فرش نجسی بود، به مجرد استیلا آب بارون بر اون میشه پاک. البته بعد از زوال عین و بعد از تأثیر در ولوغ کلب، که اگر که سگی از ظرفی آب خورده بود بقیه آب دهنش در اون ظرف مونده، اونجا به مجرد اینکه آب بریزیم پاک نمیشه، تأثیر لازم داره که بعد میان میگن. پس بنابراین اول شرطش اینه که این نجاستی که اینو نجس کرده برطرف شه. اگرم سگی دهن زده، اون احکام قبلیش که خاک مالی اینا هست شده باشه، بعد آب مسلط بشه. و همچنین می‌فرمایند در باب کور و جاری، آب باران و آب کور و آب جاری متحد الحکمن، همین که استیلا پیدا بکنه آب باران یا کور یا جاری بر یک چیزی که نجس شده بعد از اینکه عین نجاستش پاک شده میشه پاک. فقط می فرمان در مورد چیزهایی که قابل عصر، قابل فشاره، که توش آب میمونه و میشد اونها رو فشار داد بعد از اینکه میشوریم، یه وقت ظرف فلزیه که دیگه این فشارش نمیشه بدی، یعنی آب توش نمیره که بعد بخوام آبشو در بیاریم در داخلش. اونهایی که قابل فشاره میگن که یه فشاری هم باید بدین، مثلا پیراهنتون رو که نجس بوده تو کور میزنین، تو جاری میزنین، زیر بارون گذاشتین، یه فشاری هم باید بدین که آبی که داخلشه بیرون بیاد. حالا یا فشار بدین اینجور میپیچین ازش آباش بیرون میاد، یا میبالین به هم، یا اینکه شدیدن حرکتش میدین، تکونش میدین. نه، در اینجام داره احوته، احتیاط میکنن حتی در اینجا. حالا میخون فصلون فی المطهرات و هی اهداش، اولها الماء، چیزهایی که پاک کننده هست اولش آب. یدخل بهی کل متنجسن حتی الماء، که هر متنجسی رو پاک میکنه حتی خود آب رو. کما تقدم فی فصل المیاه و قد مر کیفیت و تطهیری به، کیفیت تطهیر آب به آب رو در اونجا گفتیم که امتزاج شرطه، یعنی باید اون آب با این آب قاطی بشه، اتصال موجب پاکیش نمیشه. و اما کیفیت و تطهیر غیرهی به، اما غیر آب چیزای دیگه که نجس میشن میخوایم آب بکشیم، فیکفی فی المطره استیلا اوهو علن متنج، در آب بارون، همین که آب بارون به یه چیزی، لباسی یا زمینی، یک چیزی که نجس شده مسلط میشه، اون میشه پاک. بعد از زوال العین و بعد از تأثیر فی الولوغ، بعد از اینکه این نجاست اگر خون بود، خونو میشوره، بعد که خونو شست دیگه به مجرد مسلط شدن آب بارون پاک میشه. یا بعد از خاکمالی در ولوغ کلب، آب دهن سگ که از یک ظرفی چیزی آب خورده. و کذا فی الکر و الجاری، اگر یک چیز نجسی هم در کر یا در آب جاری خواستیم آب بکشیم، همین حکم را داره. الا ان الاحوت فی ما یقبل الاصل اعتباره او اعتبار ما یقوم مقامه من الفرک و الغمز و نفه ما، الا اینکه در اون چیزهایی که ما میخواییم آب بکشیم اگر قابل فشار هستن، قابلیت فشار دارن، پارچه ها، فرشه، چیزیه که میشه فشارش بدیم، یه فشارم بهش بدیم. احتیاط اینه که این کار رو بکنیم در چیزایی که قبول فشار میکنه. احفت فی ما یقبل الاصر اعتبار الاصر، یعنی معتبر فشار. او اعتبار ما یقوم مقامه او من الفرک و الغند، به هم بمالیم یا دست بذاریم یه فشاری روش بیاریم. حتی مثل حرکت العنیفت فی الماء حتی تخرج الماء، تا تو خود آب اگر محکم فشار تکونش بدیم و حرکتش بدیم به جوری که آبی که باش آب میکشیم از داخلش بیاد بیرون. حتی تخرج الماء داخل، این میشه پاک. ولا فرق بین انواع نجاسات و اصناف المتنجسات، در این مسئله فرق بین نجاسات نیست، چون نجاسات یه وقت خون بود، بول بود، قاعد بود، سگ بود، خوک بود، کافر بود، فرق بین این نیست که حالا این چیز با چی نجس شده. با هر چیزی از نجاسات اگر نجس شد این حکمش اینه. و اصناف متنجسات، حالا متنجس فرش، دست، بدن و لباس، اینها فرق نمیکنه. سوال اناء المتنجس، فرقی نیست بین انواع نجاسات و اصناف متنجسات مگر ظرفی که نجس شده به ولوغ، یعنی یه ظرفی که سگ مثلا آب داشته اومده سرش آب خورده، آب شرب الخنزیر یا خوک اومده سر اون ظرف آب خورد، و موت الجرز که ظاهرا میگن موش بیابونیه. در صورتی که از ظرف ما سگ خورده یا خوک یا درش موش بیابانی مرده، فإن الأهوت تطهیره به ما چه تطهیره بالغلیل، اگر ظرف بود و متنجس به ولوغ و شرب خنزیر و موت و جرز بود، اهوت اینه که همین اگر خواستیم به کر و جاری بشوریم مثل آب قلیل معامله کنیم. چطور در مورد آب قلیل مرات باید بشوریم و ظرف رو خالی کنیم و اینها، با آب کر هم همین کار رو بکنیم. البته در مورد اناء ظروف، بل الاهوت الاولا، بلکه میخوان بفرمان اهوت اولا که دیگه این استحبابیه، تطهیر و مطلق الاناء المتنجس که تطهیر بالغلیل، اصلا به طور کلی حالا اگر سگم دم نزده بود، فرض کنید بول بچه بود، ظرف با بول با خون با چیزی نجس شده بود، میگن احتیاط مستحب اینه که که تطهیر بالغلیل کنیم، یعنی ولو تو کور میشونیم ظرف و کاسه رو، اما معامله آب قلیل بکنیم. یعنی اگر با قلیل میخواستیم بشوریم چطوری میشستیم ظرف را؟ همون کار رو بکنیم. یعنی اگر متعددن میشوریم دیگه، که بعد میان میگن که چجوری ظروف رو باید شست، معامله آب قلیل بکنیم با آب کثیرم. و این کان الارجح و کفایت المرت فی، گرچه رجحان با اینه که یه دفعه کافیه در غیر ولوغ کلب و خنزیر و اینها، اما احتیاط مستحب. و اما غیرهو، اما غیر انای متنجس به ولوغ و شرب خنزیر و اینها رو، فیت هر مالا ینفذ فیه الما و نجاسه به مجرد غمسهی فلکر اول جاری، اونی که آب درش نفوذ نمیکنه و نجاست درش نفوذ نکرده، این چیزای فلزی که نجس میشه، شما این کاسه ای که نجس شده تا میزنید تو آب میشه پاک، یا داخل آب جاری که میکنید پاک میشه. به مجرد غمسهی فلکر اول جاری، بعد از اول این نجاست، همه اینها بعد از اینه که این نجاست رو برطرف کردیم. به ازالت المانع لوکان، یا فرسون اگر ظرفیه که خیلی چربه، چربیش مانع میشه که شسته بشه، بعد از اینکه این نجاست رو برطرف کردید و مانعی اگر بود اونم برطرف کردیم، به مجرد اینکه تو حوض فرو میکنید یا زیر شیر آب میگیرید میشه پاک. این در مورد چیزایی که آب داخلش نفوذ نمیکنه. والذی ینفذ فیه، اما بعضی از چیزا هستن که آب درشون نفوذ میکنه، نجاست درشون نفوذ میکنه، ولا یمکنو اثرو، قابل اینم نیست فشار بدیم تا آب از داخلش بیرون بیا. کل کوزه و الخشب و صابون، این کوزه هایی که قدیم بود که آب داخلش میشه دیگه، شما یک کوزه رو که آب میکنید روی بلندی میذارید، بعد آب از زیرش کم کم جاری هم میشه، پس آب درش نفوذ میکنه، نجاست هم اگر بهش بریزی درش نفوذ میکنه. یا چوب و خشب و صابون، صابون هم اینجوره، این و نحو ذلک، این جور چیزا که آب درشون نفوذ میکنه، یا طور و ظاهره به مجرد غمسه فیه ما، این صابون و کوزه و چوب اگر نجس شدن موقعی که تو حوض آب یا تو آب جاری یا زیر شیر میگیریم، ظاهرشون پاک میشه، حالا باطنشون پاک نمیشه ولی ظاهرشون پاک میشه. و باطنه به نفوذ الماء المطلق فیه به حیث یصدق انه غسل به، اگر که آب نفوذ کنه درش و در حالی هم که در داخلش هست مطلق باشه آب و صدق کنه که داخل این سیارها و منافذی که کوزه داره آب رفته و شستشو شده، اونم میشه پاک. ولی خب این مشکله که بگیم میشوردش، نفوذ میکنه آب، اما شستشو که دیگه نمیشه که. و باطنهو به نفوذ الماء المطلق فی، اگر آب مطلق درش نفوذ کنه به حیث یصدق انهو غسل به، که صدق کنه که شستشو شده باطنه این، ولا یکفی نفوذ و رطوبه. سلام علیکم. رطوبت کافی نیست و تحقق ذلک فی غایت الاشکال. یک کوزه‌ای که نجس شده رو ما باطنش رو بگیم میشوریم، ظاهرش میشه شست اما باطنش قابل شستشو نیست. بل ظاهر عدم تحققه الا نادرن، بلکه ظاهر اینه که محقق نمیشه مگر نادرن. که فرض کنید یک کوزه رو ما دو ما بذاریم تو آب یه مدتی زیادی، خب دیگه آدم مطمئن میشه دیگه اون توش هم شسته شده. و مع شک فی تحققه، اگر شک کردیم که این شستشو شده یا نه، دن یا شک کف نفوذ، یا شک در نفوذ آب در داخل بکنیم، آن فی حصول الغسل به، یا اصلا شک کنیم که اینا بهش میگن شستشو، یحکم به بقای نجاست، حکم به بقای نجاست میشه. نه مع القطع به ما، اگر قطع پیدا کردیم که آب داخل کوزه نفوذ کرده و قطع پیدا کردیم شستشو هم شده، اما شک کنیم در بقای اطلاق الماء حکم به طهاره. توجه کنیم صحبه سر این بود که فرض کنید یک چیزی داریم که آب درش نفوذ میکنه، مثل کوزه یا چوب یا صابون، خب ظاهرش موقعی که تو آب میکنی پاک میشه، صحبت سر باطن چوب یا کوزه است. میفرماین اگر که نفوذ بکنه آب و صدق شستشو بکنه، باطنش هم پاک میشه و این نمیشه وگر نادره. پس اگر چیزی رو شما کوزه ای که نجس بود تو آب زدین و بعد نمیدونید نفوذ کرد یا نمیدونید که شستشو شد یا نشد، باید بگید که هنوز به نجاست باقیه. اما اگر نه، ما مدت زیادی این کوزه یا این چوب رو تو آب گذاشتیم، دیگه یقین داریم آب نفوذ کرده و یقین هم داریم شستشو شده، اما در یه چیز شک کنیم که خب درسته که آب نفوذ کرد داخل این و شستشو هم صدق میکنه، اما این آبی که داخل باطن کوزه رفته یا چوب، در اون داخل آب مطلق بوده یا قاطی شده با موادی که در چوب و در کوزه هست، چون احتمال داره اون تو که میره مضاف باشه. اگر در این شک کردیم حکم به طهارت میکنیم، چون استثناء بقا اطلاق داریم. نه نه نه، این صحبه سر اینه که صدق شستشو بکنه در آب جاری یا در آب کور. نه مل قطع به ما، در صورت که قطع داریم که قصد شده و نفوذم شده و شک فی بقا اطلاق الما، اما نمیدونیم در اون حالی که این آب نفوذ کرده و شسته باطن کوزه رو، آب مطلق بوده، چون اگر مطلق نباشه که نمیشه باش متحر نیم. فی بقا اطلاق الماء یحکم به طهاره. چرا؟ برای اینکه استصحاب اطلاق ما داریم، ما شک داریم که تا اون وقت که داخل اینجا قبلش که مطلق بوده، داخل باطن کوزه که رفته از اطلاق در اومده یا نه، استصحاب اطلاق داریم. پس نفوذ که محرزه، اصلم که محرز است، استصحابم میگه آب مطلقه، پس قائل به طهارت میشیم. هازا بعض الکلام فی کیفیت تطهیر بالکرد و الجاری. این میگن بعضی از صحبت ماست در کیفیت تطهیر و پاک کردن چیز نجس به وسیله کر و جاری. مثلا از کل بعض ما یتعلق به فی تیل مسائل الاتیه، بعضیش هم در مسائلی که میاد ذکر میکنه. این در مورد شستشو باب بارون و کر و جاری بود نسبت به اشیایی که قابل نفوذ هستن آب درشون، نسبت به چیزهایی که قابل نفوذ نیستن. و اما تطهیر بالغلیل، کسی که با قلیل میخواد، یعنی مادون الکر و غیر جاری و اینها میخواد چیزی رو آب بکشه، فالمتنجس بالبول غیر الانیه یعتبر فیه تعدد مرتن. خب این چیزی که نجس شده در غیر ظرف، میگن اگر به بول نجس شده دو مرتبه آب که روش بریزیم پاک میشه، البته بعد از ازاله نجاست ها. در کل اینهایی که میگن این نجس باید بره بعد صحبت تطهیره. پس بنابراین اگر کسی یه آفتاب آب داره و دستش با بول نجس شده میخواد دستش آب بکشه، بعد از زوال اون نجاست دو مرتبه باید آب بریزه تا پاک بشه. اما در غیر بول و در غیر زر اینا میاد مسئلهش ظروف، که خود ظروف از نظر آب کشیدن خودش مسئلهش جداست، چه آب کثیر باشه و چه قلیل باشه. اما متنجسه به غیر بر رو اگر ظرف نبود یه مرتبه، شما دستتون با خون نجس شده بود، خونم الان نیست، دست خونی نیست دستتون، یه دفعه که آب بریزید روش پاک میشه. ولی میگن اشتباه نشه که اگر شما دستتون خونیه و با آب قلیل خونه رو میشوری، با اون آبی که خونه رو شستی دستتون پاک نمیشه، یعنی با اون آبی که ازاله این نجاست رو کردید این مره حساب نمیشه. اول خون رو میشوریم بعد یه مرتبه آب که میریزیم محکومه به طهارت میشه. میفرمایند چرا؟ اگر که همجور برسنن از لوله آفتابه آب میریزه خون رو میبره، بعدم ادامه میدیم مستمرن، که این آبی که بعد از ازاله چیز هست آب دیگه است، اما پشت سر هم ریخت نمیشه، اینم موجب طهارته. و اما تطهیر بالغلیل، اما آب کشیدن متنجسات به غلیل، فالمتنجس بالبول، پس اون چیزی که به وسیله بول نجس شده غیر الانیه و ظرف هم نیست، یعتبر و فیه تعدد مرتین، معتبره که دو مرتبه آب بریزید تا پاک بشه. ولعهود کنه ما غیر غسلت الازاله، احتیاط هم اینه که این دو مرتبه غیر اون شست و شوی باشه که این نجاست رو میخواید برطرف کنید، یعنی اونو جزء این دوتا حساب نکنید. و بله نه واجبه دیگه. ولعهود کنه ما غیر غسلت الازاله، یعنی این تعدد رو، این مرتین رو با اون غسله ازاله با اون حساب نکنی، احتیاط واجبه. والمتنجس به غیر البول ان لم یکن آنیه، و چیزی که نجس شده به غیر بول و ظرف هم نیست، یجزی فیه المره بعد الازاله، یه مرتبه کافیه بعد از این که خون بود مثلا و برطرف شد، یه دفعه آب بریزید رو دستتون پاک میشه. باز اینجا می فرمان ولا یکتفی به ما حصل به الازاله، این که میگه مره، نه اون مرهی که این نجاست رو میشوری، نم یکفی استمرار و اجراء الما بعدها، کفایت میکنه استمرار اجراء آب بعد از ازاله. و یعتبرو فی تطهیر بهی انفصال الغساله، ففی مثل سیاب مما ينفض فیه الماء و یقبل الاصل لابد من او ما یقوم مقام. خب صحبت سر اینه که خب با آب قلیل که میشوریم گاهی بعضی چیزا هستن که آب توشون میمونه، مثل پیراهن و اینها، یا آفتاب آب داریم و پیراهنمون هم نجسته میریزیم روش. قصالش هم میگن باید ریخته بشه تا محکوم به طهارت بشه. باقی مونده آبی که شما باش میخواید تطهیر بکنید تو لباستون نباشه، فشارش میدید، بعد قصالش که بیرون اومد محکوم به طهارته. و یعتبر فی تطهیر بهی انفصال القصاله، یعنی آب باقی موندهش هم باید در اومده باشه. ففی مثل استیاب مما ینفض فیه الماء، پیراهنتون رو که میشورید و آب درش نفوذ میکنه و یقبل العصر لابد دمه، باید که فشارش بدید، آم و یقوم مقامه، یا محکم تکونش بدید که آبایی که داخلش بیرون بیاد. و فی ما لا ینفض فیه الماء و ان نفذت الرطوبه کالصابون والحبوب ولا یقبل العصر یطهر ظاهره به اجرال ما علیه، اما در اون چیزایی که آب درش نفوذ نمیکنه یا رطوبت درش نفوذ میکنه، مثل صابون و مثلا گندم و حبوباتی که میشورن، ولا یقبل العصر، دیگه اونها را فشار نمیتونید بدی، یطهر ظاهره به اجرال ما علیه، همین ظاهرش که میشوره کاک میشه. ولا یضر به بقا نجاست الباطن، و به این طهارت ضرری نمیزنه اگر توش هم نجس باشه. ولایت هر الباطن تبعا للظاهر، و باطن به تبع ظاهر پاک نمیشه. و اما الانیه، توی این مسائلی که گفتن همش آنیه رو یعنی ظرف رو استثناء کردن، یعنی باطن فرض کنید یه چیزی که آب درش نفوذ میکنه اگر نجس شد، ظاهرش که میشورید پاک میشه، ولی باطنش نجسه و نجاست باطن هم ضرری به ظاهر نمیزنه. نه دیگه، از ظاهر فرض کنید شما تماس با صابون میگیرید، تماس که میگیرید دستون دیگه نجس نمیشه، ظاهرش که آب میکشه. حالا این که میشه خورد یا نمیشه خورد یه مسئله دیگه است از نظر طهارت و نجاست. و اما الانیه فان ترجست به بلوغ الکل فیما فیها من ماء او غیره مما یتحقق معه اسم البلوغ غسلت ثلاثا. در مورد ظرف میگن اگر نجس شده به آب دهن سگ، در ظرفی که درش آب بوده یا یه چیزی شبیه آب بوده که اسم بلوغ برش صادق باشه، سه مرتبه میگن اون ظرف رو باید شست. که اولاهن به تراب ایه تعفیره به، اولیش شست و شوی ظرفی که با آب دهن سگ نجس شده، اول شست و شوش با خاک مالیه، که میفرماین اون خاکی هم که باش میخواید ظرف رو خاک مالی کنید، احتیاط اینه که اون خاک هم پاک باشه، با خاک نجس نمیشه. هیچ چیزی هم میگن قائم مقام خاک نمیشه، حتی در حال استرار و نبودن، ولو در آب دریا بندازید، آب جاری باشه، نهر باشه، مفید نیست و این رو پاک نمیکنه. و شنیدم اخیرا هم کشف شده که یه میکروبی داره دهنش که فقط خاک اون میکروبو میکشه، به هیچ چیز دیگه میکروب آب دهن سگ برطرف نمیشه، علاجش هم خاکه. و بله نه به هیچ چیزی، فقط خاک میخواد در طهارتش. و اما الانیه فان تنجست به بلوغ الکلب به آب دهن سگ فیما فیها من ماء، در اون ظرفی که درش آب هست، او غیرهی یا غیر آبه، یه چیز دیگه از مشروبات، مما یتحقق معه اسم الولوغ، چه اسم ولوغ که بقیه آب دهن سگ هست صدق بکنه، سه غسله لازمه، که اولیش به تراب یعنی به خاکه، ایه تعفیر به یعنی خاک مالی، ول احوت و اعتبار و طهارت فی، احتیاط اینه که اون خاکم پاک باشه، ولا یقوم غیره مقامه ولو عند الاضطرار، عند الاضطرار هم هیچ جای خاک رو نمیگیره، خاکستر باشه نمیشه. و الاهوت فی الغسل به تراب مسحو به تراب الخالص اولا، و اهوت هم اینه که در غسل شستشوی به خاک محس کنن اون ظرف رو به خاک خالص اول، ثم غسله به وضع ماء علی، یه مقدار آب میرزن توش به حیث لا یخرجه عن اسم التراب، اینقدر آب یه وقت پر آبش میکنن ظرف رو که دیگه خاکی دیده نمیشه، نه یه مقدار آب میرزن که باز هنوز این خاک به خاک بودن خودش باقی باشه، ثم غسله به وضع ماء علی، یه مقدار آب میریزن روش به جوری که لا یخرجه عن اسم التراب، که هنوزم صدق اسم خاک بر اون خاکی که تو ظرف است بشه، ولا یترک الاحتیاط به الحاق مطلق مباشرتهی بالفم. این مسئله اینه که میگن خب حالا اگر ولوغ بود این کار رو بکنیم، اما اگر فقط دهنشو زده بود لیسیده بود اون ظرف رو، صدق ولوغ نمی کرد ولی دهن مالی کرده بود اونجا رو، آیا باز این کار رو باید بکنیم؟ می فرمان احتیاط اینه که همین تأثیری که در ولوغ میگیم در اون صورت هم بشه، ولا یترک الاحتیاط به الحاق مطلق مباشرتی بالفم، هر نوع مباشرتی از ناحیه دهن سگ بود به ظرف حکمش همینه احتیاط هم، کلت منحوهی لیسیدن و شرب بلا ولو، اگر فرض کنید که یه جوری خورده بود ولی آب دهنش تو اونجا نمونده بود بقیهش، و مباشرت لعابهی بلا ولوغن به، که با دهنش مباشرتن به اون ظرف مالیده بود و ولوغی هم ازش نمونده بود، اینم میگن احتیاطاً تأثیر باید بشه. اما خب حالا اگر سگ دستش زده بود پاش زده بود توی یک ظرفی این حکم را نداره، ولی الحق به این مباشرت و به سار اعضایی علی الاقوا ولی احتیاط و حسن، حالا اگر کسی خواست احتیاط بکنه احتیاط خوبیه. بله یه دفعه تأثیر میکنن بعد آب میریزن خالی میکنن بعد دفعه سه مرتبه این کار رو میکنن بعدم شستشو میکنن. آره دیگه اول خاک مالی میکنن بعد یه مقدار آب میریزن دوباره خالی میکنن بعدم میشورن. بله دیگه اولاهن نه ببینید غسلت سلاسن این سه غسله داره که اولیش به خاکه، خاکش باید که پاک باشه احتیاط واجبه، و لهوت اعتبار و طهارت فی، و لهوت و فلغس به تراب مسح به تراب الخالص اولا. خب بله یعنی یه وقت منی خاک و شن مثلا قاطی نباشه باید خاک باشه مسح. بله دیگه اول باید که چیز کنن اولیش با خاکه ولی بعدش دیگه با مسئله یک، لو کانت الانیت المتنجست بالولوغ مما یتعذر و تأثیرها به تراب به نحو المتعارف لزیغ رأسه او غیر ذلک فلا یسقط التأثیر به ما یمکن. حالا اگر یه ظرفی بود که به ولوغ سگ و آب دهن سگ نجس شده بود ولی نمیشد این کار رو بکنی، دست توش نمیرفت که خاک مالی بکنی و بعد آب بریزی و بعد اونا رو خارج کنی و بعد بشوری، چه کار باید کرد؟ آیا به یه نحوه دیگه میشه این ظرف رو شست؟ میفرمان نه، تأثیر و خاک مالی ساقط نمیشه، ولو به این باشه که یه میلی رو فرض کن تو اونجا بکنیم و خاکم بریزیم توش به وسیله اون میله کف اونجا بمالیم که خاک مالیش کنیم. لوکانت الانیت المتنجست بالولوغ مما یتعذر و تأثیرها به تراب، اگر اون ظرفی که به آب دهن سگ نجس شده متعذریم معذوریم نمیشه که خاک مالی بکنیم به نحو متعارف، لذیق رأسه، سرش تنگه و غیر ذلک. فلا یسقط التأثیر به ما یمکن، ساقط نمیشه، خاکمالی به هر نحوی که میشه، ولو به وضع خرقت علی رأس عود، که یک دستمالی رو، یه تیک پارچه رو سر یه چوبی قرار بدیم یا سر یک میله و ادخالها فیها و توی اون ظرف کنیم و تحریک ها تحریکن عنیفن لیحصل القسل به تراب، و محکم حرکتش بدیم که قسل به تراب شستشوی به خاک سید کنه و تعفیر. خب حالا یکی بگه خب ما خاکم میریزیم توی این و خود ظرف رو برمیداریم اینجوری جوری تکون میدیم، اینم تعفیر سید میکنه؟ میفرماین نه. و فی حصولی به ادخال تراب فیها و تحریکها تحریکن انیفن تعملون. اما آیا میشه خاک را بریزیم توی این ظرف و ظرف را تکون بدیم بگیم تأثیر شد؟ میگن مشکله. ولو شک فی حصولهی یحکم به بقاء النجاسه، اگر شک کردیم در این صورت که تأثیر شده یا نشده، بقای نجاست، استصحاب بقای نجاست داریم. کما لو فرزت تعذر اصلا بقیت علن نجاسه. حالا اگر که در فرضی که اصلا نشد این کار رو بکنیم، ظرفمون یه جوری بود که دیگه نمیشد خاکم داخلش بریزی، این بر نجاستش باقیه. ولای از خطو تعفیر بالغرس بالمائل کسیر والجاری والمتر، به هیچ آبی دیگه این پاک نمیشه. ولای اترک الاحتیاط به تعدد ایزن فی غیر المتر، و ترک نشه احتیاط به تعدد در غیر مطر هم، اما فیه فلا یحتاج الی. اما در صورت که تأثیر کردیم بعد با غیر آب بارون میخواییم بشوریم این ظرف رو، میفرمایند تعدد شرطه. اما در بارون دیگه اگر چیزی رو تأثیر کردی، ظرفی بود که تشتی بود مثلا، خاکمالی کردیم بعدم بارون اومد، این دیگه یه دفعه کافیه. اما در غیر آب بارون میفرمان باید که خالی کنیم دوباره آبش بکشیم. مسئله دو، یجب اصل الاناء سبعن لموت الجرز ولشرب الخنزیر ولا یجب الدر. در مورد ظرف هایی که خوک ازش چیز خورده یا درش همون موشهای بیابونی افتاده و مرده، میفرمون 7 مرتبه شستشو لازم داره، ولی تأثیر نمیخواد. اون خاکمالی که در ولوغ سگ هست دیگه لازم نداره. نه این 7 مرتبه بعد شستشوه. نه اینجا راجع به اینه که در یک ظرفی اگر موشی بمیره، موش بیابونی، یا اینکه خنزیر ازش آب بخوره که خوک هست، 7 مرتبه باید اینه بشوریم. ولا یجب التعفیر، دیگه خاکمالی نمیخواد. نعم هو احوت فسانی قبل السبع، در مورد خوکش احتیاط مستحب اینه که اگر کسی خواست خاکمالی بکنه قبل از اون 7 و 6 و 7 این کار رو بکنه. و در مورد موشم که موشای عادی هست، میفرمان اگر که در یه ظرف این موشایی که نوعاً ما میبینیم توی ظرف اون بمیرن، اینم میگن خوبه که 7 مرتبه بشورن، ولی واجب نیست. یجب و غسل الاناء سبعن، ظروفی که نجس میشه به واسطه موت موشهای بیابونی یا به واسطه شرب خوک، 7 مرتبه باید شست. ولا یجب و تعفیر، خاکمالی لازم نداره. نعم هو احوط فی الثانی قبل السبع، در مورد شرب خوک که اگر ظرفی بود که خوک ازش آب خورده بود، میفرمایند که قبل از شستشوی هفتگانه مستحبه که تأخیر کنه. و ینبغی غسله سبعا ایضا لموت الفعره، و سزاوار است شستشوی ظرفی که واسطه موش عادی نجس شده یعنی درش مرده، ولی شرب نبیز، و همچنین اگر که توی ظرفی نبیز خوردن، بل مطلق المسکر فی، بلکه مطلق چیزهایی که سکرآور است و مست میکنه در یه ظرفی خوردن به واسطه مسکر نجس شد، اینم مستحبه که 7 مرتبه بشورن. ولی مباشرت الکلب و این لم یجب ذلک، یا اگر که سگی مباشرتی داشت با یه ظرفی، دستش یا بدنش تماس گرفته بود با یه ظرفی، اونم خوبه که 7 دفعه بشونن. و انما الواجب غسله بالغلیله سلاسن کسار النجاسات، یا اونی که واجب هست شستنش با غلیل 3 مرتبه است مثل سایر نجاسات. در مورد این اخیری ها که گفتن که برای موت موش و شرب نبیز و مطلق مسکرات و مباشرت کلب ینبغی غسله سبعا، واجبش اینه که با قلیله که خواستیم بشوریم 3 مرتبه بشوریم مثل سایر نجاسات. خب مسئله 3، تطهیر الامان صغیر و الکبیر زیغت الرأس و واسعته بالکثیر و الجاری واضحون بنتوز عافیتا یستولی علیه الماء. می فرماین راجب ظروف که استثناء می کردن، چه ظرفهای بزرگ و چه ظرفهای کوچیک، حالا سرش تنگ باشه یا سرش باز باشه، مثل دیگ باشه یا مثل کوزه باشه، هر ظرفی باشه اگر نجس شد به واسطه یک نجاستی، تطهیر این ظروف به آب کثیر و جاری واضحه. مثلا کوزه اگر داخلش نجس شد، خب میذاریم توی حوض یا دیگ، وارد نهرش میکنیم، آب که برش مستولی شد میشه پاک. ولی میفرمان احتیاط اینه که 3 مرتبه شستشو کنن، یعنی مثلا این ظرف رو تو آب نهرم میکنن خالی کنن، دوباره توی آب کنن تا 3 مرتبه، ولی احتیاطشون احتیاط مستحب. پس بنابراین شستشوی ظرف کبیر و صغیری که نجس شده در آب کثیر واضحه، فقط موقع که اون آب مسلط شد به این ظرف دیگه این میشه پاک. ولی مستحب اینه که در بیارن و 2 مرتبه تا 3 مرتبه بشونن. و اما بالقلیل، اما اگر خواستیم با قلیل ما این ظرفمون رو آب بکشیم، فب سب الماء فیها و ادارتی حتی یستوعب جمیع از زایها بالاجراء الذی یتحقق بالغسل ثم یراق منه. آب را میریزیم توی کوزه، توی کاسه، توی اون دیگ و میگردونیم یه جوری که سیب کنه همه این ظرف رو شست، بعد میریزیم. 3 مرتبه این کار رو میکنیم با آب قلیل. آب را میریزیم توش و میگردونیم توی اون کاسه یا توی اون دیگ یا توی اون کوزه به جوری که صدق شستشو بکنه، بعد خالی میکنیم. 2 مرتبه آب قلیل رو میریزیم توش، همین کار رو میکنیم، خالی میکنیم. در مره سوم که این کار رو انجام میدیم، این ظرف ما میشه پاک. و اما بالقلیل، شستن و پاک کردن ظرفی که نجس شده به آب قلیل، فب سب بالمائفی، به اینه که آب رو میریزیم داخل اون ظرف و ادارتهی میگردونیمش، حتی یستوعب جمیع اجزاها، تا همه اجزا این ظرف رو این آب بشوره، بالاجراء الذی یتحقق به الغسل، که شسته بشه ظرف، ثم یراق من، بعد میریزیم بیرون. یفعل بها ثلاثا، این کار رو 3 مرتبه انجام بدیم، ظرف ما میشه پاک. منتج میفرمان احوت اینه که این کار رو پشت سر هم انجام بدیم. مثلا الان صبح کوزه رو آب کنیم بریزیم، بعد ظهر بیایم دوباره این کار رو بکنیم، دفعه سومش هم شب بکنیم، اینجوری نباشه. ولی احوت و الفوریه فی الاداره عقیب الصبر، موقع که میگردونیم فورا بریزیم. و الاحوتو الفوریه فل اداره عقیبه سب فیها، آب رو که ریختیم بگردونیم و بریزیم، و الافراق عقیب الاداره و اینم فورا انجام بدیم، فورا آب رو بریزیم و بگردونیم توی ظرف و بعد خالیش کنیم فورا، عقیب الاداره علا زمی اعضاها، بعد که به همه اعضایش در این دوری که زدیم آب رسید بریزیم بیرون. هازا فی الاوان الصغار و الکبار التی یمکن فی الاداره و الافراق عقیبها، این در مورد ظروفیه که بزرگ و کوچیکه و میشه این کارو باش کرد، اما اوانی و اون ظروفی که مثل حوض و اینها هست اونها که دیگه نمیشه بگردونی، اونها را باید چه کار کرد؟ و اما الاوان الکبار المثبته یا مثل ولهیاز یا این حوضای سنگی که تو بعضی از مساجد قدیم هم هنوز هست، اگر اینها نجس شد و نحوه ها فتطهیرها به اجراء الماء علیها حتی یستوعب جمیع اعضایه، شما اگر آب قلیل دارین یا آفتابه مثلا دستتون هست میگیرین دور این ظرف و داخلش رو تا به همه جاش آب بریزه، بعد اون آبی که اون وسط جمع میشه به یه وسیلهی میارید بیرون. ولی اون ظرف رو میگن موقعی که میخواید تو اونجا بکنید و در بیارید اون نجس نباشه. و اما الاوان الکبار، ظرف های بزرگی که مثبته و نمیشه کوبیده شده در یه جایی، ولی هیاز و حوزها و نحوه ها و تطهیرها به اجراء الماء علیها